شما یه نرخی به اسم 44 رو پذیرفتی، چون پذیرفتی نرخ 28500 رو نمیپذیری. من عرض میکنم نرخ 44 نرخ ارز کشور ما نیست، یک نرخ ارز تحریف شده است. این نرخ ارز ما حتما در بازار دخالت خواهیم کرد، حتما مدیریت خواهیم کرد. این نرخ
شما میگید من ارزی که الان در کف بازار داره خرید و فروش میشه رو نپذیرم؟
نه نه،
این واقعیت رو نبینم؟
نه نه، اصلا اینجوری نیست. ببینید من میگم بازار آزاد آن نرخی که الان در شکل گرفته نرخ تحریفی است، به دلایل عوامل انتظاراتی این نرخ شدیداً افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالای ما میده.
درست.
اگر ما بخوایم بازار کالامون نرخش رو همراه با این دنبال کنیم که هیچ قیمت، هیچ کالای دیگه در بازار ایران الان قیمت نداره که. چرا؟ چون شما این بازار آزاد به دلایل انتظاراتی شدیداً افزایش پیدا کرده.
بله.
من دارم این رابطه رو در حال حاضر قطع کردم که گفتم اینجا تصویر
شد. شما در واقع این عدد رو مدیریت می‌کنید که این قیمت متعادل باشه.
حتماً کردم، ما در بازار آزاد حتماً دخالت خواهیم کرد. حتماً مدیریت خواهیم کرد برای اینکه این نرخ رو به پایین داشته باشیم. ما این نرخ رو، من نمیگم بازار آزادی وجود داره، مگه من میتونم بگم بازار آزاد وجود نداره؟ بازار آزاد وجود داره، بسیاری از این نیازهای ارزی هم در بازار آزاد تامین میشه. نکته دومی که من تاکید کردم، چون بالاخره باید فرصت باشه ما سیاستامونو دقیق بگیم، عرض کردم من اکثر نیازهایی که در بازار در بازار آزاد وجود داره تلاش خواهم کرد که بیاد تو بازار مبادله ارزی تامین بشه، جز نیازهای قاچاق و ممکنه بخشش فرار سرمایه باشه، ولی تمام اون نیازهای اساسی رو تلاش خواهم کرد که در بازار مبادله تامین بشه. بنابراین ساختار من قیمت گذاری میپذیره. من عرض کردم ما به دوگانه رفاه و تولید توجه داریم، یعنی معتقدم که ما نمیتونیم یه نرخی بذاریم که تولید کننده بگه من نمیتونم این نرخ رو بفروشم، ولی اگه الان تولید کننده بیاد بگه من ارزم 50 تومنه ما میپذیریم. اولا شما توجه کنید، ما بخشی از این ارزی که میگیم یا مال نفته یا مال بسیار از پتروشیمیایی که از یارانه دارن استفاده میکنن، خوراکشون ارزون تره. به این نکات هم باید توجه بکنید. بنابراین ارز نباید به گونه‌ای باشه که به اصطلاح ما در سمت نهاده به یک سیاست با یک نوع سیاست برخورد کنیم و در سمت خرید ارز با سیاست دیگه.
خب بله، صحبت‌های واقعا خوب و امیدوار کننده رئیس جدید کل بانک مرکزی آقای فرزین رو شنیدیم و به نظر هم میرسه که خب کاملا منطقی و واقعا علمی دارن صحبت میکنن و میشه نوید روزهای خوبی باشه انشالله. اما در این بخش میخواییم صحبت بکنیم و دعوت بکنیم از کارشناس اقتصادی برنامه‌مون، همونطور که گفتم این بخش رو ما می‌خوایم ویژه تقدیم شما بکنیم، آقای مصطفی صفاری کارشناس محترم. می‌خوایم که هم تحلیل صحبت‌های آقای فرزین رو داشته باشن و هم پیش‌بینی خودشون و به هر حال نظرشون. آقای صفاری سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز شما بخیر باشید.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. صحبت‌های آقای فرزین رو شنیدید، رئیس جدید کل بانک مرکزی. خب بفرمایید نظر شما چیست؟ آیا
ببینید تقاضای ارز و عرضه ارز در هر بازاری خیلی مهم هست؟
بله.
آقای دکتر فرزین که منصوب شدن گفت تقاضای رسمی کالاها رو قرار 28500 بدید.
بله.
اما ما در تقاضا 3 تا تقاضا داریم.
بله.
یکی تقاضای واردات یا همین کالای رسمی که جناب آقای فرزین گفتن.
بله.
یه تقاضای خدمات داریم که برای سفرهای خارجی یا طرف دانشجو خارج کشور اینجا خانوادهش باید پول براش بفرستن.
بله.
یه مسافرت خارجی میرن. یه سری تقاضای کالای قاچاق داریم که اینا رو هیچ کدوم جواب ندادیم. دومین تقاضا خروج سرمایه است که ایشون هم در لافافه گفت چون قانونا ممنوعه ما کار به این تقاضا هم چیه نداریم.
بله.
و سوم تقاضا سوداگری و سفته بازی که وقتی تورم به وجود میاد یه عده میرن و دلار میخرن. ما بالای 20 میلیارد دلار الان ذخیره ارز برآورد کردن در گاو صندوق مردم هست که نه اینا وارد کننده نه میخوان برن سفر خارجی نه میخوان پولشون از کشور خارج کنن.
بله.
اینو فقط به خاطر شر تورمی برداشتن. اما بعد انتظار تورم کار دکتر فرزین گفتن.
بله.
اومدن و از ارز خریدن.
ریالشون رو تبدیل به دلار کردن.
دقیقاً. و این تقاضای سوداگری و سفته بازی هستش که در تورم‌های بالا در تمام دنیا معمولاً به وجود میاد. اما از این ور از صادر کننده کالا و خدماته که خب همینطور گفتن دولت فروش نفت، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی در حد دارن صادرات میکنن و ارزشون رو میارن. یه بخش هم واردات در از سرمایه هستش که اگر وارد بشه سرمایه بالاخره باید دلارشو یوروشو به ریال تبدیل کنه. خلاصه ما معمولا در بازار نوسان بازار برمیگرد بین عرضه و تقاضا. ایشون یه آرامش برمی داد که آقا ما بخش واردات رسمی کالاها رو 28500 بله. اما درباره مابقی تقاضاها سکوت کردن ایشون. خب
بله.
و گفتن ما یه بازار جدیدی میخوایم تشکیل بدیم که سعی کنیم بجز اون خروج سرمایه و تقاضای کاذب، تقاضای خدماتتون بخش مثل خدمات سفرهای خارجی یا دانشجویی رو تو اون بخش جواب بدیم. خلاصه
بله.
درباره نرخ اون بخش هم سوالی هنوز چیه نپرسید و
بله.
توضیح ندادن و گفتن منتظر باشیم که نتیجه سیاستاشون اعلام بشه.
بله.
اما واقعیت هم این هست که ما چند نوع نرخ ارز داریم. یک نرخ ارز قدرت خرید هستش PPP که ما واقعا 44,000 تومان نیست، ما خیلی کمتر از این رقم هستش.
بله.
دوم بعض نرخ مؤثر ارز هستش که سبد از کالاهاست که با ایران مرابطه میکنن. طبیعی هستش که هرچقدر تجارت ما بیشتر بشه ارزی ارز ما بیشتر میشه. و اگر ما مثلا فرض کنید برجامو بپذیریم، پولامون آزاد بشه، همه اینا ارزی ارز رو تقویت میکنه و میتونه بالاخره این ارزی ارز رو تو بازار ارز تحمیل کنه. اما حداقل ایشون گفتن که برای کالاهای وارداتی
بله.
با 28500 دارن میدن. از این ور پتروشیمیا صادر کننده های بزرگ و نفت و گفتم با 28500 عرضه میشه. خلاصه
اتفاقا میخوام همین رو عرض بکنم، حالا با توجه به اینکه شما میفهمید راجع به بخش های دیگر صورت های در واقع تقاضایی صحبت نکردن، اما همین صحبت ایشون باعث شده که همین در طول دو سه روز اخیر 4-5 هزار تومان قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم که واقعا این تلاشی که داره انجام میشه برای اینکه یک ثبات و یک آرامشی برگرده به بازار دلار و بازار ارز واقعا موثر بوده. حالا صحبت های ایشون
چون بخش انتظارات تورمی و اون انگیزه سوداگری
بله.
اینا واقعا نیاز به ارز ندارن.
درسته.
اینا فقط حجم نقدینگی زیادی که در جامعه از سیستم بانکی از بازار مختلف خارج میشه اومده تو ارز.
بله. و جوی که در واقع خراب میشه دیگه، جوی که ایجاد میشه. و ما هم اصلا روی همین موضوع واقعا همه نظر داشتن که به هر حال این قیمت افزایشی که واقعا هم به قول فرموش شما و هم آقای دکتر فرزین واقعی هم نیست، روی خیلی از بخشای زندگی مردم داره تاثیر میگذاره. حالا آقای فرزین، من میخوام که راجع به اون بخشایی که میفرمایید آقای دکتر فرزین، آقای صفاری عزیز ببخشید، صحبت نکردن، مثلا حالا به هر حال تقاضای خروج سرمایه یا اونایی که به هر حال بخش خدمات و اینها نیاز به دلار دارن، راجع به اینها چیز نگفتن، شما پیشنهادی به عنوان به هر حال کسی که در بخش میشه گفت کارشناس هستید و بخش اقتصادی خوب اشراف دارید بهش، پیشنهادی اگر دارید به بانک مرکزی، اگر قرار باشه یک پیشنهاد مثبت و مفید باشه، پیشنهاد شما چیه؟
ببینید خروج سرمایه طبیعی هستش که ما اگر همین طوری که آقای دکتر فرزین گفتن ما باید یک کمیته بزنیم، یعنی بانک
بله.
مرکزی به تنهایی کاری نمیتواند بکنند.
بله.
یعنی وزارت سمت ما باید تشکیل سرمایه رو تقویت کنیم. متاسفانه اگر سرمایه گذاری در اقتصاد ما رشد منفی داشته باشه تولید تقویت نمیشه.
بله.
تولید تقویت نشه رشد صادراتی هم نداریم. پس باید ما بگونی عمل کنیم که سرمایه گذار و تولید. مقام معظم رهبری الان بالای 12 سال اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کرده و بحث تولید همه امسال هم اگه نگاه کنید تولید و محصولات دانش بنیان بود.
بله.
و سال قبل مثلا موانع تولید بود.
بله.
واقعا اگر ما به تولید برسیم هم میتونیم تورم رو مهار کنیم، هم بیکاری رو کاهش بدیم، هم صادراتمون بیشتر بشه و بازار ارز رو قوی کنیم. واقعا اگر ما سیاستمون تولید محور باشه، اما اگر یه دفعه بیایم متأسفانه نرخ بهره رو خیلی ببریم بالا، هزینه پول رو برای تولید ببریم بالا و رکود ایجاد کنیم، خلاف خواستهامون به وجود میاد. یعنی نتیجه سیاست ها عکس خواستهامون هست.
اتفاقا راجع به همینه میخواستم ازتون بپرسم، چون نظر رئیس کل بانک مرکزی پیشین آقای دکتر صالح‌آبادی بود که نرخ بهره بانکی بالا بره، اما آقای دکتر فرزین هنوز راجع به این موضوع صحبتی نکردن. به نظر شما بعد روی این موضوع بحث بشه دیگه؟ نه، یعنی شما الان با این صحبتتون فرمودید که موافق اصلا نیستید که بهره بانکی بالا بره.
100% شما اگر نگاه کنید همه کشور ترکیه و دستمون رو نگاه کنید، ما در اقتصاد یه مونانی داریم به نام مونانی فیلیپس، میگن بیکاری و تورم رابطه عکس داره. اگه شما تورم رو مهار کنید خود به خود بیکاری در جامعه زیاد، و اگر میخواد بیکاری رو کم کنید خود به خود تورم زیاد میشه. هدف دولت مردم دقیقا باید معلوم باشه. اگر میخوان تورم مهار کنن، نرخ بهره رو ببرن بالا، نتیجه اینه که هزینه تولید میره بالا، هزینه پول در اقتصاد میره بالا و بیکاری بیشتر میشه، رکود میشه. برای همین شما ترکیه نگاه کن، با اون که تورم داره، آقای اردوغان اعلام کرده ما دنبال کاهش بیکاری توسعه صادراتیم. مهم نیست تورم بشه 100%، 120%، مهم اینه که ما بتونیم صادرات رو زیاد کنیم.
بله.
خب این رسما اعلام کرده و الان هم میبینید با اون که تورم بالای 100% داره، نرخ بهره رو نبرده بالا، بلکه هر ما داره میاره پایین تر. اما اینجا باید اعلام بشه که آیا ما در مدلی که در نظر داریم قرار است مثلا در دولت اول آقای روحانی ما نرخ در از بهره تا 30% 32-33% مؤسسات دادن، اما ما بدترین سالهای اقتصاد ما همون سال 93 و 94 بود که نرخ بهره بالای 30% بود و رکود وحشتناکی بود که در اقتصاد حاکم شد. خب ما خوشبختانه تجربه این تغییر نرخ ها رو داریم، در ادبیات اقتصاد ثابت شده هر زمان نرخ بهره رو بردیم بالا تورم بیشتر شده، تورم کمتر نشده. برای همین من پیشنهادم باید دکتر فرزین اینه که بیاد دنبال کنترل حجم نقدینگی باشه، دنبال کسر بودجه رو کاهش بده، سعی کنه با ابزارهایی که بر سیستم بانکی داره خلق پول در بانک ها کنترل کنه و با ابزار کمک به کاهش حجم پول و جلوگیری از رشد حجم پول بتونه اقتصاد مدیریت کنه، وگرنه نرخ بهره مطمئنن تورم افزایش میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای صفاری، سپاسگزارم از اینکه در این بحث با ما مشارکت کردید. ممنونم، انشالله که حتما نوید روزهای خوب خواهد آمد. ممنونم ازتون، خدا حافظ شما.
خواهش میکنم،
متشکرم، خدا نگهدار.